مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وبياض المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت بودن قرآن گفتیم که هر دینی دو آیت ثابت دارد و با اون دو به نحو اعلا، اتم و کامل، حجیت تام خواهد بود. یعنی با آمدن این دو آیت حجت بر همه نفوس قوی و متوسط و حتی ضعیف تمام میشه، چه بر اونایی که عقل وافری دارن، چه بر اونایی که از حیث عقلی در حد متوسط یا ضعیف. اولین آیت نفس قدسی نبی اون دینه و دومین آیت محتوای اون دینه. اون فرد یک فرد خدایی است، محتوا محتوای خدایی، یعنی هر دو معجزه و با این دوتا حجیت تام خواهد شد. و بنابراین نیازی به آیت دیگر و سوم نیست. اتفاقا در بعضی از آیات کریمه قرآن به این مطلب اشاره داره که مثلا خواست، درخواست معجزات حسی از انسانهای سالم سر نمیزنه. در جاهای مختلف این مطلب رو خداوند بیان می‌فرمه، مثلا در سوره عنکبوت می‌فرماید که ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينک اذن لارتاب المبتلون. این آیه رو کار داریم، بعداً بهش میپردازیم. قبل از این کتابی نمیخواندی و الان هم چیزی نمینویسی که اگر این چنین بود، کسانی که میخوان حرفهای باطل القا کنن و حق را ابطال کنن، ریب دچار می شدن. بعد میفهمن که بله هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، که اینم از اون آیاتیه که خیلی باش کار داریم راجع به حقیقت قرآن و جایگاه حقیقی قرآن، بلکه این قرآن آیاتی است روشن، جایگاهش صدر اهل علم است. فی صدور الذین اوتوا العلم، این اهل علم نه هر اهل علمی ها، یعنی این آیه راجع به هر کسی که مثلا دو تا تفسیر مطالعه کنه بیا تحویل بده مثل بنده نیست. فی صدور الذین اوتوا العلم یعنی کسایی که علم به اونها عطا شده باشد، یعنی کس دیگه بهشون اعطا کرده، این هر علمی نیست. فی صدور الذین، کسانی که لیاقت اون رو پیدا کردن از مصدر علم حقیقی، بهشون علم افاضه میشه، اینا حقیقت قرآن رو دریافت میکنن. فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدوا به آیاتنا الا الظالمون. میگه قرآن که خیلی روشنه، منشأ انکار چیه؟ ظلمه. چون ظالم است مشکل داره، یعنی اگر ظالم نباشد این حرف پذیرشش توسط عقل تمامه. نمیفهمد و ما یجحدوا به آیاتنا الا الجاهلون یا مثلا الا الغافلون امثال اینها، عقلش نمی کشد پس انکار میکنه. میگه نه، عقلها ولو متوسط و ضعیف باشه میکشه، تنها و تنها این لسانم لسان حسره. و ما یجهد و الا، یعنی فقط و فقط کسانی انکار میکنند که دستگاه ادراکیشون رو با ظلم، با غفلت متراکم، با گناه خراب کردن. اگر ظالم نباشد ولو ضعیف العقل باشه آیات را انکار نمی کنه. پس انکار یک منشأ داره، فقط ظلم، و اگر ظلم نباشه انکاری نیست. یعنی کی انکار نیست؟ حتی حجت تمام باشه دیگه. خب بنابراین این نباید عقلشو گسترش بده، باید حجابشو برطرف کنه. بعد تو آیه بعد اینجوری میفهمن و قالو لولا انزل علیه آیات من ربه. کیا گفتن؟ همین ظالمون. این قالو فاعلش که ذکر نشده، مرجع این ضمیر اولین جاییه که بهش برمیگرده. کسی که ظالم است و آیات روشن را، یعنی خود پیامبر و محتوای فرمایشات پیامبر اکرم را که روشن است انکار میکنه، باز بعدش میگه که و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه. قل انما الآیات عند الله. اینا میگن پس چرا معجزه حسی نمیاد؟ بعد در جواب چی میفهمن؟ قل انما الآیات و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه. چرا آیاتی از جانب پروردگارش مثل حضرت موسی و عیسی و صالح و امثال اینها بر دستشون جریان پیدا نمی کند؟ جوابش چیه؟ قل انما الآیات عند الله. یعنی چی؟ انما الآیات، این چه نوع جوابیه؟ اونا میگن آقا چرا مثلا یک کار حسی انجام نمیدیم معجزه‌ای که ما ببینیم؟ جوابش میگه معجزات نزد خداست. این چرا جوابشو؟ سلامت خط بفن یکم فکر کنه. بله، عند الله بودن یعنی این که معجزات حسی به مصلحت الهیه، و اگر نمیاد یعنی مصلحت نیست، تمام شده. حالا چرا مصلحت نیست؟ بعد عرض میکنم. دائمی نیست، یعنی این خواسته واردی نیست، و انما انا نذیر مبین، من فقط آمدم هشدار روشنی بدهم و در این محتوا و این انذارم خیلی روشنه، ابهام ندارد، جایی برای نفهمیدن نیست که بخواد اون حفره رو با معجزه حسی پر کنه. این انما انا نذیر مبین پشت سر اون، یعنی مبین یعنی روشن، کشف پرده و حجاب شده، حقیقتی کاملا روشن و شفاف عرضه شده، بنابراین دیگه اینجا تاریکی نیست که بخواد با یک کار دیگه اون برطرف بشه. بعد پشت سرش میفهمن که میگه اصلا ببینم، اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، مگه براشون کافی نیست که ما بر تو کتابی نازل کردیم که بر آنها خوانده می شود؟ اولم یک فهم، میگه دنبال چه معجزه دیگه می گردن؟ آیا براشون کفایت نمی کند که ما این کتاب را بر شما نازل کردیم؟ انا انزلنا علیک الکتاب که یتلا علیهم، کتابی که بر آنها پیوسته داره خوانده میشه، تلاوت میشه. این چی میفهمد؟ میفهمد دنبال چی میگردن اینا؟ کفایت نمی کنه این کتاب؟ کفایت این نوع سوال، یعنی این کتاب در روشن شدن حقانیت کاملا کفایت میکنه. اگر دنبال حقن که این کتاب محتواش کافیه، تجلیات حقه، و این مربوط به مسائل بلاغی قرآن نیست ها، مربوط به محتوای قرآنه که این محتوا کفایت میکنه برای این مطلب. بعد چی میفهمد؟ ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، این محتوا رو داره بیان میکنه، محتوایی که ذکر و رحمت است روشنه در این کتاب. بعد میفهمند که قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن، که به این آیات بر میگردیم دوباره انشاءالله. خب اگر ناظر به محتوای قرآنه، این محتوا توی دعوت سایر انبیا هم به اندازه نفوس اون انبیا و به اندازه نفوس مردم اون عصر بوده، بنابراین کتاب‌های آسمانی دیگه هم این محتوا رو داشتن، تورات، انجیل، زبور، چنده همه اینا. گرچه اونها هم چون کتاب خدا بودن نسبت به کلام بشر اون برتری بلاغی رو داشتن، چون اصلا خداوند جمیله، همه کاراش به بهترین نحوه. یعنی گرچه قرآن در فصاحت و بلاغت و همه وجوه آیت بودن از جمیع کتاب ها برتری داره، ولی اینطور نیستش که تورات و انجیل مثلا دیگه فصاحت و بلاغت نداشته باشن، اونا هم همینطورن. منتها حالا به چه جهت فصاحت و بلاغت اون تورات و انجیل و اینا مطرح نشده، یا در مردم عصر مقدورشون نبوده فهم اینا، یا به هر علتی از حیث معرفتی ضعیف‌تر بودن، به هر علت این بود برای اون کتاب ها مطرح نشده، نه اینکه نداشتن. یعنی هر کتاب الهی همونطور که محتواش به غایت متانته، ظاهر و الفاظش هم به غایت جزالت و فصاحت و بلاغته. خیلی منتها این چون مطرح نبوده روش تکیه هم نشد. خیلی این دو سومین آیت که تو ادیان مطرح شده، تو برخی از ادیان مطرح شده، عرض کردم در شریعت حضرت نوح ظاهراً معجزه نبوده، قرآن معجزه‌ای براش نقل نکرده، در حالی که نوح اولا بوده به معجزه آوردن چون اولین شریعت بوده. آیت اقتضایی در ادیان مختلف متفاوته. این چند نکته راجع به این آیت اقتضایی، یعنی همین معجزات حسی مقطعی، حالا یا به تقاضای مردم بوده یا خود انبیا ابتدا به ساکن اینا رو ارائه میکردن. راجع به اینا باید چند تا نکته رو تذکر بدیم. اولا اینکه آیات حسی، معجزات حسی اصلا ضرورت ندارد به هیچ عنوان، چون قبلا اتمام حجت شده. این یک. ثانیاً خب یک آثار اضافه بر اون آیت‌های دائمی که خود پیامبر و دین باشه داره، خصوصا در افراد ضعیف ممکنه یک آرامش قلبی بیشتری ایجاد کنه. اما با تمام این توصیف، آیت‌های اقتضایی و مقطعی حد اقل انتظار الهی را برآورده نکردن. و این نکته خیلی جالبیه، یعنی اونایی که با پیامبر و دینش و کلامش ایمان نیاوردن، وقتی که اعجاز هم پیغمبر آورد براشون بازم ایمان نیاوردن. یکی یکی اقوام رو ببینین، یعنی این آیت اصلا کارایی هدایتی نداره، چون عرض کردم یه بار دیگه، اتمام حجت با چی صورت میگیره؟ با علم. علم با مثلا اون دو آیت تمام شده. اینو در بعضی از آیات اشاره کردن، این تو بعضی از آیات اینطوری میفهمن: اقترب بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. اینا بازی گرفتن، زندگی و ابدیت و همه چیز رو به بازی گرفتن. لاهیتن قلوبهم، قلبهایی که مشغول به لهو شده دیگه. لهو یعنی چی؟ یعنی اموری که فرد بهش علاقه‌منده ولی او رو از مراتب عالی‌تر باز می‌داره. لاهیتن قلوبهم و اثر رو نجم الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتعتون السحر و انتم تبصرون. چی میگن اینا؟ معجزه حسی هم که بیاد میگن ببین عجب ساحریه. از اون طرف میگن مثلا فرض کن تو فلان کار رو بکن، بعد میگن خب معلومه دیگه تو ساحری. بعد قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. هیچ هر چی بیاد اینا مشغول کار خودشونن. کسی که نخواد بپذیره چی میگه؟ میخوام از چشمندی کردی دیگه. خب یعنی اینا رو هم که آوردیم فایده نداشت. کسی که با علم و گفتگو و حرفای نبی که شخص نبی داره میگه هدایت نشد، حتما هدایت نمیشه با معجزه حسی. این اولا. ثانیا، معجزه حسی که بیاد یک تبعاتی داره. اولین تبعاتش اینه که اگر نپذیرن دیگه مهلت تمامه، یعنی عوارض داره، عوارض فوری هم داره. اگر دیگه زیر بار نرن محکوم به عذابن. چرا؟ چون معجزه حسی دیگه اثر روانی شدید داره. میگه دیگه تو چته؟ چی کم داری؟ یعنی وقتی که معجزه حسی میاد و ایمان نمیاره فرد یعنی کاملا حق روشن شده، اونم به اعلی درجه. یعنی دیگه من عالما آمدن هیچ بهانه‌ای ندارم، میخوام گردن کشی کنم. چون معجزه حسی اینطور نیستش که همینطوری باشه، مثل یک حرف عادی باشه. فرد رو از لحاظ روحی روانی به اضطرار، به اذعان و اعتراف میکشه. چی میخواد بگه؟ عصا اجرا شد، چی میخواد بگه؟ تو اون صحنه نمیتونه مقاومت کنه. حجاب ها کنار بره، حق عریان تجلی میکنه. از این به بعد دیگه اگر کسی نپذیره و اعتنا نکنه، رو برگردونه، دیگه اینجا مهلت تمامه. یعنی منکر حجت نهایی و نهایت حجت شده. چون همیشه مهلت برای چیه؟ مهلت کی میدن؟ وقتی که امید دارن در مرحله بعدی هدایت بشه، در یک گام بعدی باشه که این فرد اصلاح بشه. وقتی که آخرین گام که دیگه از اون قوی تر چیزی نیست آمده و اصلاح نمیشه، دیگه مهلت دادن میشه لغو. کار اصلا بیهوده است مهلت. چون مهلت برای یه غرض حکیمانه است. فهمیدین؟ شما یک مجرمی که مطمئنین این فرد اگر آزاد باشه هم به خودش هم به دیگران آسیب میزنه، یک فرد حکیم، عادل، رؤوف، دلسوز به حال خودش و اجتماع، چه کارش میکنه؟ مهلتش نمیده دیگه. مهلت کی معنا داره؟ وقتی که این مجرم امید اصلاح داشته باشه. این مرحله بعدی هستش، حالا این مثلا این نشانه رو رو میکنیم، شاید برگرده. خب بنابراین نهایت اتمام حجت که شد، دیگه مهلت بی‌معنا است اگر کسی نپذیره، چون چیزی فراتر از اون نیست دیگه. فراتر از اون که خود ملکوت رو ببینه که با ریشه‌کن شدنش این صورت میگیره. اینایی که میگیم دوستان رفقا، همیشه سعی کنیم هممون با زندگی خودمون تطبیق بدیم. گاهی وقتا علاماتی، نشانه هایی تو زندگی ها هست، گرچه این یک مسئله هدایتی خاص خودش رو دارد، بحث معجزه و فهم معجزه و امثال اینها، ولی جدای از اون همش ما باید قرآن رو بیاریم درون زندگی خودمون، یعنی با قرآن زندگی کنیم. یعنی خودمون رو ببینیم چجوریم تو این میان. حرفا، اتمامات، چقدر دنبال نشانه ایم. مثلا آدم های ضعیف العقل دائم هی دنبال نشانه، بریم حرم یه نشانه ای پیدا کنیم. یه مثلا سیدی بیاد یه دونه نبات بهمون بده، یه چیزی بشه، یه کاری انجام بشه. این یک نکته مهمتر. گاهی وقتا واقعا بعضی از نشانه ها پیدا میشه، نشانه های نیک که به شما انرژی مثبت و روانی در جهت عبودیت میده، بهش توجه کنین. ولی نشانه های منفی قابل توجه نیستن. خیلی از افراد، مثلا یکی بود میگفت یه آیه رو باز کردم ببینم خدا به من چی میگه، بعد یه آیه عذاب آمده بود که مثلا پوستتو میکنیم و اینا، بعد گفتش که آره من خیلی مثلا حالم گرفته شده، چند روز اصلا حال حوصله نماز خوندن درست حسابی ندارم. خیال و وهم و غفلت. کی گفت اصلا این کارو بکنی؟ این یک. ثانیاً اگر کردی و آیه عذاب آمد، به خودت مراجعه کن. باید از همه چیز آدم انرژی بگیرد برای درست تر حرکت کردن. نکنه خدای مهربان داره به من یه تذکری میده به خودم بیام. همه حوادث همینه ها، همه حوادث تذکره. یه دعوای پیش بیاد تا من ببینم آدم کم ظرفیتیه. یه بحثی خانوادگی پیش بیاد تا من متوجه بشم که آدم زود جوشیم، خودم اصلاح کنم. یه مسئله پیش بیاد تا من متوجه شم آدم خیال بافیم، با یه حرکت پرنده زندگیم داره این بر اون بر میشه. با یه مثلا صبح چشم به یه گربه سیاه بیفته مثلا روز بدینه، بفهمم که آدم وهمی خیالی هستم، باید این دردم رو درمان کنم. تمام موارد اصلاح زندگیه. مثلا قرآن که اینطوری باید قرآن رو دید، یعنی هر آیهش باید بگم این الان برای من چند مدل پیام داره، چه مدل های هشدار میتونه به من بده و داره میده، و من از این هزار مدل چند تاشو میتونم بگیرم. خب وگرنه جریان معجزه خواهی از انبیا که تمام شد رفت که. خلاصه انکار این مسئله تبعات جدی دارد، انکار آیات حسی. این مسائل دیگه ای هم داره که من بعضی از آیاتشو اینجا نوشتم بگم خدمتتون. ببینید مثلا تو آیه 59 سوره اسراء، میفهمند اصلا میدونید چرا ما آیات حسی نمیفرستیم؟ علت این که آیات حسی نمیاد رحمت خداست. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. چرا آیه حسی نمیفرستیم؟ چون روشنه، هر وقت فرستادیم تکذیب شد. تکذیب کردن تأثیر جدی نداشت، خودتون متوجه بشین. این سابقه بشریت. چرا؟ به خاطر که متوجه شدن، مشکل فهم نداشتن، مشکل مربوط به قلبه و معجزه قلب را اصلاح نمی کنه. خودش تا نخواد اصلا اصلاح نمیشه. آمد نپذیرفتن، بعد آمد نپذیرفتن، نتیجهش چیه؟ هلاک و استیصال، ریشه‌کنی. و چون خداوند باب رحمت را در این امت باز فرمود، بنا نیست معجزه حسی بیاد تا انکار صورت بگیره، تا هلاکت اتفاق بیفته. بعد ادامهش میفهمند. حالا مثال، این اصل کلی معجزات حسی آمد، یکی یکی تکذیب شد. و آتینا ثمودا ناقته مبصرتن، به ثمود ناقه را دادیم و کاملا حق را روشن میکرد، بصیرت بخش بود. فظلموا بها، چه کارش کردن؟ پی کردن ناقه را. کی؟ همه امت. اینی که خدا هم میفهمن که فدمدم علیهم ربهم، قبلش چیه؟ چی؟ بل همه فجوره با تقوی قطعا. خب قبلش چیه؟ فقال لهم رسول الله، این ناقه خداست. و سقیاها، بعد چه کار کردن؟ فکذبوه و فعقروها، صالح را تکذیب کردن، ناقه را پی کردن. بعد ناقه را که همه امت پی نکردن، یه نفر پی کردن، این نهر کردن شطور. آقا امیر مؤمنان هم میفهمند که انما این آقر ناقه یک نفر بود، یک شخص واحد این کارو کرد، ولی خدا به همه نسبت داد. چرا؟ چون گرچه یک نفر این کار رو کرد، ولی بقیه میخواستن این انجام بشه. خب، بعد انتهاش میفهمد که و ما نرسل و بالآیات الا تخویفن. اصلا تنها هدفی که ما از فرستادن این مدل آیات حسی داریم برای چیه؟ برای تخویف. تخویف یعنی ترساندن. یعنی چی؟ یعنی غرض ویژه داریم از این بیان. و اون چیه؟ تخویف. تخویف یعنی هشدار. هشدار شدید. هشدار شدید رو به کی میدن؟ تو گوش به کی؟ کی یه معلم تو گوش کدوم قشر از بچه ها میزنه؟ فرد لجباز مقاوم دیگه. و دیگه حقیقت روشن شده دیگه، آخرین دوا چیه؟ جراحیه. دوا به کی کنمت کاخر و دوا الکی. کی یعنی داغ کردن. جراحی توی طب قدیم با داغ کردن بود، یه چیزی رو فلزی رو داغ میکردن رو اون عضو میذاشتن، به این میگن کی. کی یعنی داغ کردن، کلمه عربی هم هست. فتکوا به حاجباهم از همین. آخر الدواء، آخرین راه درمان کی است. دیگه تخویف شدید. اینم دیگه جواب نداد، دیگه دوایی نیست، بنابراین مهلت بی‌معناست. این انذارم دیگه اثر نکرد، پشت سرش هلاکت. اصلا این که مردم درخواست این چیزو میکنن، درخواست این آیت حسی رو میکنن، میگه بابا اینا عقلشون نمیکشه. خودشون درخواست چی دارن میکنن؟ درخواست هلاکت خودشون رو دارن میکنن. میان خدای زودتر بیا ما رو حلاک کن، زودتر اینو بیار تا من قبول نکنم، تا ریشم کنده بشی. بکش منو، حلاک کن. این بدبخت نمیدونه چی داره طلب میکنه، بلای جان خودش داره درخواست میکنه. باز تو همین سوره فقط همین بازی ها رو با پیامبرم داشتن. این آیه 90 این سوره است. می فهمن که و قالوا لن نؤمن لك حتى، حالا ببین چی ها میخوان، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اینجا بگو آب بیاد، بیاد بیرون آب بخوری، او تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، باغ بگو یک دفعه باغ درست بشه، بعد از بینش نهرها در بیاد، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكه قبيلا، آسمانو بزنید تو سر ما، خدا بیاد، ملائکه بیان، او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء، یک خانه ای از زمرد و مروارید و طلا و جواهر یک دفعه درست بکن. مثل این فیلم های خیالی هستش، مثلا با یه مداد یه چیزی بکشه همونطور درست بشه. او ترقا فی السما، بپرور تو آسمان، بری تو آسمان ببینیم با چشمان. بعد ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، اصلا ایمان نمیارم تا کتاب همین الان ببینیم از آسمون آمد پایین. بعد چی میفهمن؟ فهم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. این باز چه نوع جوابیه به اینا؟ سبحان ربی چه کار داره اینجا؟ سبحان این چیه؟ خداوند منزه است، مقدس از این مطالب. چی؟ منظور پیامبر چیه از این حرف؟ منظور خداوند چیه؟ مفاهیمی توش هست، یکیش اینه، این سبحان الله یعنی یک حرف نا، یک حرفی که دون شأن خدایی، شأن رب چه کار کرده؟ رسول فرستاده. سبحان ربی یک، هل کنت الا بشرا رسولا دو. این دو تا رو که با هم ترکیب کنیم چی میشه؟ ربی که رسولی فرستاده. خب سبحان ربی یعنی این رسالتش لغو که نیست. میگه مگه من مسئول سرگرمی و تفریحات سالم شما؟ من رسولم، دیوید کاپرفیلد نیستش که، شعبده باز نیومده که برای شما این کار بکن، یه دفعه خونه طلا بشه، نمیدونم اونجا آب در بیاد، اونجا پرنده بشه درخت. اینا یعنی طلب بازی و لعب و سرگرمی. خدا منزه هست از این امر و رسول خدا منزه از این امر. مسئول سرگرمی میخوان بشه هر روز یه چیزی. بعد قرآن میفهمم تازه اینه که هر روز یه چیزی میخوان، نه برای هدایته، حال بازی بدن دین رو. بعد ادامهش میفهمد که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اصلا چی باعث شده که اینا ایمان نیارن؟ این که میگن ما از ریشه اصلا اینو قبول نداریم که خدا پیامبری را بفرستد. تنها دلیلشون چیه؟ هدایت آمده، میگن ما معتقد نیستیم که خدا اصلا پیغمبر بفرسته. واسه این معتقد نیست، حالا تو یه برش پیغمبر معجزه بیار. حالا اگر که همون کتابی که گفتن این کتاب از آسمون بیاد، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم، اگه یه کتاب از هم الان ببینن، بگه همه جمع بشین یه کتاب میخواد بیاد، ببینن از اون دور دورا از تو آسمون داره یک کتاب میاد پایین، بیاد لمسش هم بکنن، چی میگن؟ فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. میگن عجب شعبده بازیه. سحر چرا؟ تو دلش خرابه، نمیخواد بپذیره واقعیت مسلم را، منکر میشه. با این بعد چه کار کرد؟ آیات حسی، معجزات که به چشم و حس لمس کنن، هر چقدر هم غلیظ و شدید باشه میگن خوابیم، خیاله، سحره، چشم‌بندیه. در سوره دیگه اینطوری میفهم، یکی دوتا نیست، از این موارد فراوانه. مثلا اینطوری بفهمم و ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی از تحز اون کذالک. اول به پیامبر دلداری میده، میفهمن این شیوه گذشتگان مجرمین هم همین بوده. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، این طوری شده قلب مجرم که چجوریه؟ لا یؤمنون بهی، کسی که عادت کرد به جرم، کسی که عادت کرد به هوا، کسی که عادت کرد به منیت، ایمان وقتی پیامبرم بیاد نمیاره. شاه خودم هم نداشته، توی جلسه گذشته بود چی فرمود؟ گفتن اصلا امکان ایمان ندارن اینها. چرا؟ به خاطر کارهایی که قبلا میکردن. حقهای کوچک را کسی که زیر پا میذاره، حق بزرگ را به طریق اولا زیر پا گذاشت. حق کوچک از پدر، مادر، برادر، خواهر، بچه، چیزی بهش گفتن حق بود، نپذیرفت. خب وقتی که زیر بار وزنه 10 کیلویی آدم نمیتونه بره، وزنه 1000 کیلویی رو میخواد زیر بارش بره. یه بار دیگه هم شاید همینجا بوده عرض شده که گاهی وقتا ما خیلی پر جرعتی میگیم آقای ما زمان بیاد ما هستیم. اگر کسی امروز تو فشارهایی که بهش وارد میشه، تونست اون فشار آبرویی بود، فشار مالی بود، فشار روانی بود، فشار نقد و انتقاد بود، فشار دعوای خانوادگی بود، تونست تحمل کنه، حق را تو خودش هضم کنه، حق کوچک عادت کرد، هضم کرد، حقهای بزرگتر را که در زمان امام زمان علیه السلام بهش عرضه میشه میپذیره. و الا کسی که حقهای کوچک رو نپذیرفت به طریق اولا حق بزرگتر را نمیپذیرد. خیلی عجیبه ها. آیهش رو خوندیم، یه بار دیگه بگم. تلکل قرآن نقص علیکم من انبائها. مثلا اینا هیچ کدوم نپذیرفتن. ولقد جاءت هم رسولهم بالبینات. دلیل روشنم بود، یعنی حجت تمام شد، عقلشون کامل فهمید. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. اصلا امکان ایمان نداشتن، اصلا اختیار گویی ندارن دیگه ایمان بیارن. فما آمنوا فلا یؤمنون، ایمان نیاوردند، ایمان نمی آوردند. فلم یؤمنوا، ایمان نیاورده بودند. فما که یعنی این نبودند که ایمان بیارن، مقدورشان نبود ایمان بیارن. چرا؟ به ما کذب و من قبل، کارهای گذشته باعث شد که دیگه عادت کنن به این که خود را بر حق ترجیح بدن. قبلن، قبل از این که انبیا بیان، حقهای کوچکی در اطرافشون بود، هی خودشون رو ترجیح میدادن. حق بزرگتر خب ثقل بیشتری داره، خب به طریق اولا مقاومت میکنن. وقتی که در مقابل یک مثلا حرف تاب نداره، در مقابل حق قطعا تاب نخواهد داشت. در مقابل یک گذشتن از یک وضعیت پولی شبهناک تاب نداره، سخت‌تر میشه کار. خب اینجا فرمودن که چی؟ اینجا فرمود که کذالک و ما یأتیهم من، هیچ پیغمبری نیامد الا اینکه مسخره کردن. ببینید، باز این آیات را نباید برد تو تاریخ بگیم وای لعنت بر اونایی که مکذب انبیا بودن. خب باشه، لعنت بر همه اونها باشه. این آیه الان برای من و شما چی میگه؟ انبیا چی میگفتن؟ حرف حق. اینا چه کار میکردن در مقابلش؟ مسخره. میگه شا خودم نداره که. مثلا یکی میگه که او نماز اول وقت بخون. حالا هر کسی تو هر فضایی هست، ای بابا تم دلت خوش، همونه دیگه، یه حرف حقی گفته میشه، بابا تم دیگه مثلا چی شدی، نم آخوند شدی، شیخ شدی دیگه، بابا خیلی کارت درسته، وله اون کن. چنده همین حرفایی که هر کسی، حالا این ادبیات، هر کسی ادبیات خاص خودش رو داره، چه از این تندتر، چه از این کندتر، چه با یک پوزخند، چه با یک لبخند. باشه حالا میخونیم، مثلا حالا انجام میدیم، انشاءالله خدا ما رو به شما ملحق کنه با هر ادبیاتی. فما کانو لیؤمنو، چرا؟ به ما کذب و من قبل، حقای کوچولو کوچولو در مقابلش استهزا کرد. اینقدر نخواب، اینقدر مثلا نخور، اینقدر چه کار نکن، همینا حق هاست ها داره به ما عرضه میشه توسط زن و بچه و شوهر و پدر و مادر و رفیق و آقا. یکم مثلا جدیتر باش تو کارت، درس بخون یکم، هر کس تو فضایی که هست دیگه. انت تا تقرأ القرآن ما نهاک، اینو باید بذاریم تو جلو چشممون. وقتی قرآن میخونی، تو زمانی داری قرآن میخونی که قرآن به تو نهیب بزده. اگه قرآن خواندی و دیگران رو لعن و نفرین کردی، قرآن نخواندی. فاذا لم ینهک، اگر تو رو نهی نکرد، نهیب نزد، یقه نگرفت، فلست تقرأه، قرائت نکرد، حالا کلیله و دمنه خواندی، ثوابم داره. ولی اون قرآن خواندنی که قرآن ویژگیش چیه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، از ظلمت های فکری، از ظلمت های اخلاقی، از ظلمت های رفتاری. اگر میخوانیم هنوز در ظلمتیم، یعنی قرآن نخوانیم دیگه، قرآن نبوده. ظلمت های شهوت، ظلمت های غضب، ظلمت های ظلم و ظلمت باعث ظلمت قیامته. کذالکه بعد میفهمد، این همون عرضی که عرض کردم، این مال فقط اون گروه خاص نیست که تکذیب کردن. و ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی از تحزمون، کذالکه هر رسولی آمد یه طوری یا مسخره کردن یا توهین کردن یا اهانت کردن یا ترش روی کردن یا رو اعراض کردن، هر به هر کیفیتی دیگه، یعنی حق را نپذیرفتن. یک کلمه، حرف حق از هر کس به هر کیفیت در هر جا به هر اندازه باید پذیرفت. حق هر جا باشد، از هر کس باشه، به هر کیفیت باشه. این فرد رو به صلاح هست اگر غرق در خطا باشه. حق پذیری انسان در ظلمت محض را به نور میرسونه و حق ناپذیری، قدی در مقابل حق، بدترین صفتیه که اگر کسی در اوج عبادت باشه بالاخره سر از کفر در میاره. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، بفهم این یک داستان عمومیه. چی میشه که یک کسی در مقابل انبیا وایمسته؟ ملاکش چیه؟ در مقابل حق وایستادن. کی آدم کارش به اینجا میرسه؟ وقتی که قلب به جرم عادت کرد. میگه ما این راه تقابل با انبیا رو ما تو دل اینا باز کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر جرمش. این آیاتی هم که میگه ما این کار رو کردیم، مثل این آیه یا مثل چند تا آیه دیگه که خوندم قبلش، میگه ما این کار رو کردیم، ما باعث شدیم. از این بابه که گرچه مثل تو همین آیه که الان خوندیم، یکی دو تا آیه دیگه هم بود که مثلا ما اینها رو به سمت جرم این راه رو باز کردیم، نکته توحیدیش اینه که گرچه که اینا به دست خودشون رفتن، اما کار از دست خداوند خارج نیست، همه چیز به اذن و اراده و مشیت خداست. بعد کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، که چجوری میشه؟ لا یؤمنون بهی، ایمان نخواهند، نمی آورند. لا یؤمنون بهی و قد خلت سنت الاولین، سنت پیشینیان هم به همین منوال سپری شده. بعد ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، اگه اصلا یک دری در آسمان باز کنیم، معجزه حسی به اینا نشون بدیم که پاشن برن تو آسمان، لقالو انما سکرت ابصارنا، یعنی چشمامون اصلا چیکار کردن؟ سحر کردن، چشم‌بندی کرده. اصلا عبارت هم لطیفه، نمیفهم لقالو سحر سحرت ابصارونا، چشممونو سحر کردن، میفهم چشممونو مست کردن، که چون طول میکشه تبیینش ازش میگذریم. بل نحن قوم مسحورون، بلکه همه ما رو از دم این آقا مثلا سحر کرده. چیز حسی همه میبینن دیگه، میگه بابا تو سحر شدی، اون چی میگه نحن قوم مسحورون، اصلا همه ما رو از دم سحر کرده. ولقد جعلنا في ادامش، که در بعضی از آیات دیگه هم این هست، اتفاقا راجع به حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام 9 آیت آوردن. ولقد ارسلنا موسی به 9 آیات بینات الی فرعون و ملئه. بعد اتفاقا اونم تو همین سوره اسراء به نظرم باشه. یه سلامت خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل. خب بپرس ازشون. اذ جاءهم، وقتی که آمد، فقال له فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا، گفتش به گمان من که شما خودت هم تازه سحر شدی. نمیگه ساحرا، خیلی عجیبه، یعنی باید تحقیر داره برخورد میکنه، به خودم بازی خوردی. بعد حضرت موسی چی میفهمن؟ قال لقد علمت ما انزلها اولئ الا رب السماوات والارض بصائر. میگه تو دو تا یقین داری، یکی این که اینا آسمانی و خداییه، لقد علمت، که فقط اینها رو خداوند نازل کرده، و دو یقین داری که اینا بصیرت بخش و هدایت آفرینه. و اینی لازمه که فرعونو مسبور. بنای قبول کردن ندارد. بعد همین قومی که حضرت موسی این همه آیات مکرر و متعدد آورد چی گفتن؟ از آسمان مثلا یکیش این بود، از آسمان قورباغه میپرید به کلش. عجیب. اصلا معجزاتی آورده خدا، اصلا دهن هر کسی رو میبنده. بعد میامدن پیش حضرت موسی میگفتن و قالو یا ایها الساحر ادع لنا ربک، ساحر بگو که خدا اینا رو برطرف کنه ما ایمان بیاریم. یا ایها الساحر، بعد ادع لنا ربک، یعنی در بازم نمیفهمد ادع مثلا ربنا که ما ایمان آوردیم، ربکه یعنی ما ایمان نیاوردیم دیگه، بگو خودت، یعنی اون ساحر بزرگتری که تو تحت فرمان او هستی اینا رو کشف رجز کند از ما. اینه که آقا رسول اکرم بفهمد، خدا بفهمد که بگو هل سبحان ربی، خداوند منزه، من بازیگر نیستم که دائم هی اینو بیار اونو بیار شعبده بازی کنم تو این عالم، حجت تمامه. ضمن این که خداوند منزه هست از این که قوم مرحوم قرار بده بعد عذابشون کنه. خب پیام دارم، معرکه گیر که نیستم که مردم جمع بشن ببینن چیکار دارم میکنم. اونی که بنای قبول کردن نداره، نمیخواد بپذیره، بعد تهمت میزنه. یه بخش دیگه مونده که باشد برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.